بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. ایام رو تبریک عرض میکنم. ما تو فرهنگ اسلامی مقوله‌ای به نام بازنشستگی نداریم، مثلا معنی نداره. این تعبیر که تا زنده ایم رزمنده ایم، اینا شعارایی بود که تو دوران جنگ دفاع مقدس گفته میشد و الگو برداری از تاریخ صدر اسلام و اسوه‌های بزرگی که در همه نبردها از بدر تا کربلا پیر و جوان نمیشناخت. تاریخ مجاهدت در کربلا معلوم شده، از بچه 6 ماهه بلکه چند روزه تا پیرمرد 90 و چند ساله که ابروهاش و چروک‌های پیشانیش میگن میافتاد جلوی چشمش، نمیدید جلوشو، پیشانیشو بست که جلوی چشمشو ببینه شمشیر بزنه. گرچه هنوز به یاد گذشته ما گاهی رفقا رو میگیم بچه ها، میگیم بچه ها کجان، بچه ها اومدن، کسی میگو کدوم بچه ها، الکی الکی پیشکسوت شدیم، ریشا سفید شده. یه مرتبه ما از دوران نوجوانی رسیدیم به پیری، این وسطش اصلا یادمون نمیاد، از وسطش که همه معمولا بخش معمولی زندگیه که مردم زندگی میکنن، ما هرچی فکر میکنیم واقعا چیزی یادمون نمیاد که میان سالی چی بودی وسط کجا بود اصلا. و این یک توفیق بزرگی بود، یعنی دوران عمر ما و شما در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ تشیع بلکه اسلام بلکه تاریخ بشر گذشت. خیلی ها قبل از ما، قرنها قبل، آرزو میکردن تو این مقطع که سرنوشت جهان اسلام داره تغییر میکنه باشه. حالا ما مرده، شما زنده، 200 سال دیگه شما اون موقع یادتون باشه که به یاد حرف من بیفتید. اون موقع میبینین که خیلی ها کاش در اون مقطع آغاز انقلاب بودیم که سرنوشت اسلام و تشیع و جهان داره تغییر میکنه. دشمنان ما امروز دارن میگن او زحمات و فداکاری هایی که شد نتیجه مادی شد، از اونا میبینن نتیجه الهی و اخروی شد که نمیفهمن، نتیجه مادی شد دارن میگن که از شبه قاره هند تا سواحل مدیترانه قدرت اول شده ایران، یعنی انقلاب اسلامی. امروز دشمن داره میگه، حالا اونا این حرفا رو میزنن برای که درگیری ایجاد کنن بین عرب و عجم و سنی و شیعه و اینا، تحریکشون کنن. ولی واقعیت چیه که دارن میگن دمشق و بغداد و صنعا و بیروت و غزه فلسطین و اینا، کابل و اینا، همه کم و زیاد اینا همه در واقع به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شده. و فراتر از او در تمام جهان اسلام شعارهایی که 30 سال پیش سر میدادیم ما، امروز تو همه جهان اسلام همون شعارها حاکم شده. یک زمانی پرچم آمریکا فقط تو ایران آتش زده میشد. توی قضایای چند ماه قبل شما دیدید که در نزدیک 200 کشور جهان پرچم آمریکا آتش زده شد، حتی داخل خود آمریکا. اینا کار کی بوده؟ همونا که همیشه میگفتن که این شعارا فایده نداره، اول گفتن مرگ بر شاه نگین، خطرناکه، فایده نداره، هزینه سنگین میشه، گفتن و شد، شاه رفت. بعد گفتن مرگ بر صدام نگین، نمیشه، شد. بعد گفتن، قبلش گفتن مرگ بر شوروی، مگه میشه شوروی از بین بره، بزرگترین ارتش جهان، خب شد. صحبت ای که اسرائیل شکست ناپذیره، خب توی 4-5-6 جنگ اخیر مدام از ما شکست خورده، از کی شکست خورده؟ 2 تا جنگ جهانی تو سوریه و عراق را انداختن، انقلاب ما نگذاشت که اینا مسلط بشن. خودشون میگن، میگن ایران انقلاب اسلامی نگذاشت. خب اینا پس آثار دنیوی و شعارا هم داریم میبینیم دیگه. و اصل آخرته. مثلا فرق مجاهد اسلامی که بازنشستگی نداره با دیگران، با سایر انقلاب ها و جنبش ها و اینا، یک تفاوت مهمش همینه که هدف اصلی اصلا اینجا نیست، هدف اصلی اون طرفه، اون طرفه که ماهی داریم بهش نزدیکتر میشیم. کسایی که اینجا رو هدف گرفته باشن، پیروزیشون هم شکسته، چه رسد به شکستشون. اونایی که طبق آموزه انبیا که امام به نسل ما منتقل کرد، او طرف رو اصالت بدن بهش، اینجا شکستشون هم پیروزیه. چه رسد به پیروزی هاشون که داریم آثارش رو میبینیم. اولا به قول یکی از شهدا که همون موقع ها میگفت که حواستون هست اگر شهید نشید باید بمیرید، حالا کم کم با بیاد او جمله بیشتر میفتیم. میگفت اینا که شهید شدن نمیگیم اینا رفتن و ما فلان نا. میگفت یک چیزی یادتون نره که اینایی که شهید نشن بعد باید بمیرن. منتها در تعالیم اسلام و مکتب اهل بیت گفتن که حتی اگر شهیدم نشید و تا آخر عمر ولی بر سر این اصول بایستین، بین شهدا و جزء شهدا محشور خواهید شد. یکی قرآن میفرماد من هم من غزا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. یه عده‌ای رفتن کشته شدن، یک عده منتظر شهادتن، منتظر رفتنن، منتها با این شرط که ما بدلو تبدیلا، عوض نشن، خط عوض نکنن، اهدافشون، جهتگیریشون اینا تغییر نکنه. اینا اگه تغییر نکنه اینا هم با اونای هن. قرآن کریم راجع به شهدا چند آیه بسیار مهم درش هست. یکیش بشارت شهداست به دوستانشون که شهید نشدن که هنوز تو دنیا هستن. یکیش راجع به اینه، یعنی اصلا مصداقش هم امثال شماهی. فرمودن عنوان بحث ایمان، جهاد، شهادت. یادتون میاد تو انقلاب 57، تو انقلاب ما اولین بار شعار تو انقلاب شنیدیم، سال 57 تو بهار 57 اوائل انقلاب بود که جمعیت تو همین بالا خیابون، خیابون نادری، خیابون شهدا، پاهاشو میکوبید زمین، ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. حالا از اون موقع 30 چند سال گذشته و باز میبینه آدم این شعار درسته. یک شعاری نبود از سر هیجان گفته شده باشه. واقعا ایمان، جهاد، شهادت اگر تنها راه سعادت هم نباشد بهترین راه سعادت و نزدیکترین راهش. به دلیل آیاتی از قرآن که من یکی دو تاشو عرض بکنم، اول یاد دوستانمون و برادرانمون باشیم که اگر خون اونها نبود انقلاب توی 35 سال جهانی نمیشد، حتی سر پا باقی نمیموند. این انقلاب رو فداکاران نگه داشتن، نه وراج‌ها، نه اونایی که زیاد حرف زدن، اونایی که بدونی که حرف بزنن عمل کردن، این انقلاب اونا نگه داشتن. اونایی که توی عملیات ها، تو صحنه های خطر، تو انقلاب، لحظات خطرناک انقلاب و تو جهاد، تو جنگ، خودشون، خانوادهشون هزاران مشکل رو بی سر صدا تحمل کردن و بعد از جنگم اصلا مثل که گم شدن، رفتن دنبال کارشون، رفت تو روستاهاشون، سر زمیناشون، سر مزرعهش، تو کارخانهش، کارگاهش، اینا اصلا دیگه انگار نیستن. تو روایت داریم اینا اولیاء خدا، معروفون فی السماء، مجهولون فی الارض. میگه اولیاء بزرگ خدا کسانی هن که تو زمین گمنامن، کسی نمیشناسشون، ولی در آسمان ها همه اینا رو میشناسن، مشهوره. معروفون فی السماء، در آسمان ها شناخته شدند، فرشتگان، عوالم بالا همه اینا رو با نام میشناسن، ولی تو زمین کسی اصلا اینا رو نمیشناسه، مجهولون فی الارض. تو روایت داره یک کسایی جزء اولیاء درجه اول خدایان که گاهی وقتی تو یک مجلسی، یک مهمانی، جایی یک جمع رو ترک میکنن، اصلا هیچ کس نمیفهمه که اینا رفتن، اصلا نمیفهمه کی آمدن و نفهمید کی رفتن، اینقدر گمنام. اینا اولیاء بزرگ خدایان و بعد فرمود در قیامت وقت خواهید فهمید چه کسانی بالاین، چه کسانی پایینن. خیلی پایینی ها میرن بالا، خیلی بالایی ها میان پایین. و راجع به بشارت اینایی که رفتن نسبت به دوستان و رفقاشون، یعنی دوست برادرایی که پیش چشم ما پرپر زدن، در آغوش ما، تو بغل ما شهید شدن، خونشون رو سر و صورت ما پاشید. من یادم میاد در عملیات بدر، چهارراه خندق، همون درگیری بود ساعتهای آخر که چهارراه داشت سقوط میکرد، شهید برونسی اونها هم شهید شده بود، افتاده بودن، یعنی آرپیجی که میزدن بچه ها میرفتیم بالا، یه دی کمی مونده بودن، همه شهید و مجروح بودن، یه دی رفته بودن، خیلی چند نفر بیشتر نمونده بودن. وقتی میرفتیم بالا آرپیجی بزنی نمیشد وایستی نگاه کنی نشونه بگیری بزنی بگی الله اکبر، بعد واسی ببینی خورد یا نخورد. یعنی اگر به همین اندازه وای میستادی قطعا قناسا تکتیر اندازا سمینوف میخورد تو سر صورت. چهار پنج نفر از بچه ها تیر تو صورت هاشون خورد، همینطور افتادن. این که میگم گوشت و خونشون میپاشید رو آدم، یادم میاد که توی همین درگیری آرپیجی زدن و اینا، یه وقت دیدم که انفجار خیلی بزرگی و بوی باروت هم که خب اونجور شرایط یادتونه دیگه، اصلا همش توی دماغ و دهن آدم بوی باروت بود و اون صدا و اینا، و یه احساس کردیم زنده به گور شدیم. از زیر خاک نمیدونستم زنده ایم نیستیم چجوریه. با یک تلاشی چند ثانیه چقدر گذشت از موج انفجار و اینا، آمدیم بیرون. یکی از رفقای ما شهید عباس ابراهیمی، او هم طلبه بود، کنار هم بودیم. من نگاه کردم دیدم این تمام صورتش پر جراحت ظاهرن، ولی هیچی داد نمیزنه، همونجا آروم واسطه، چون تر صورتش همه گوشت و خون و اینا بود. گفتم که تو مجروح شدی؟ گفت نه. گفتم اینا چیه؟ او هم به من گفت اینا چیه تو سر صورت تو چیه؟ بعد دیدیم او برادری که بلند شده بود کنار ما داشت، او هم آرپیجی میزد. این گلوله مستقیم تانک بود، 106 بود چی بود من نمیدونم، خورد مستقیم بهش و این تمام بدن متلاشی شد. اینا گوشتای او بود، چسبیده بود به سر صورت ما دو نفر، که من یادم گوشت و خون او رو ما از سر صورتمون گوشتاشو که میکندیم. خب خون ایجو بچی بچه ها خونشون رو سر صورت ما پاشید، تو بغل ما خیلی ها. حالا راجع به اونا، من وقتی گاهی ای آیه قرآن رو ای آیه شریف رو میبینم خیلی از یک جهت خوشحال میشیم، میگیم همینا، همین شهدا، رفقایی که بودن بین ما و شما، اینا یه بشارتی هم ممکنه به امثال شماها بدن. در آیه 170 و 171 سوره آل عمران خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، راجع به شهدا میفرماید که فرحین به ما آتاهم الله من فضله. شهدا در فرح و شادی مطلق و عمیقند، شادیی که هیچ غمی در اون نیست، شادن به خاطر اون نعمت ویژه‌ای که خداوند، لطف ویژه‌ای که خداوند به اونها داده. من فضله، فضل الهی به طور مستقیم و استثنایی شامل شهداست. حالا او بعدش که اشاره کردم، بعدش اینه میفرماد و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این شاید دامن مثلا ما و شما هم شاید بگیره. و شهدا خوشحالند و شادند در او عالم، غرق نعمت و لطفند، و شادند برای کسانی که هنوز به اونها ملحق نشدند، هنوز تو دنیا هستند ولی با اونها بودن و تو همون مسیرند و بعدن قرار به اونها ملحق بشن، و برای اونها هم شادند، راجع به اونها هم بشارت میدن که مثلا فلانی 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 هم میان انشاءالله پیش ما. چه بشارتی میدن؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. زندگی بدون ترس و بدون غم را تجربه خواهید کرد. زندگی ما همش ترس و غم دیگه، همش یا ترس از آینده یا غم نسبت به گذشته است دیگه، همش ما هر روز استرس داریم، استرابه، همش غمه. میفرماد خدا میفرماد زندگی بدون خوف و بدون حزن، نه غم و نه ترس، زندگی منهای غم و ترس رو تجربه کنن. یستبشرون به نعمت من الله و فضل، بشارت بدند یک دیگر رو به نعمت و فضل خاصی از خداوند. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. و این که حواستون باشه، یه وقت نگید دنیا شیر تو شیر، اصلا معلوم نیست کی فداکاری کرد کی نکرد، جای ثبت نشد اصلا، همه الان هر کی نگاه کنه همه مثل همن، حالا ما او که رفت فداکاری کرد با او که نرفت چه فرقی داره، همه که ظاهرا مثل همه. اینا خداوند میفرماد که یه وقتی اشتباه رو نکنین، فکر کنین که شیر تو شیره، اینجا هر که هر جور بود همه با هم مساویان. ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خداوند کوچکترین اعمال مؤمنین و معتقدین رو که زحمت کشیدن فداکاری کردن همه اونها رو ثبت کرده و ثبت شده، هیچی از این قلم از قلم نیفتاده و همه اونها پاداش خواهد یافت. اگر کسی دچار یک سردردی، مشکلی، گرفتاری شده، سردرد منظورم درد سره، یا اصلا سردرد، هم سردرد هم درد سر، یک مشکلی برای خانوادهش، خودش، زن و بچهش به وجود آمده در اثر هزینه‌ای که برای انقلاب یا جنگ گذاشته یا برای مردم، برای دین گذاشته، خدا میفهمد همه اینا ثبت شده، میلیمتر میلیمتر هیچی از قلم نیفتاده. اگر قصه خوردی برای حق، او قصه ها ثبت شده. اگر به ذهنت خطور کرد یک کار رو انجام بدیم ولی نشد، او هم ثبت شده. بنابراین خدا میفرماد که یه وقت فکر نکنین که بابا چی فرقی کرد، همه چی، همه که با هم مساوی هن. تو دنیا اینجوره، تو حساب کتاب آخرت اینجوری نیست. کوچکترین کارا جواب داره. و بعد اینکه شهید زنده است، مفسرین خیلی بحث کردن راجع به یعنی چی شهدا زنده. زنده به یک معنا که خب هر کس از این عالم میره، اصلا ما مرگ نداریم توی تفکر توحیدی. مرگ به مفهوم نابودی نیست، همه زنده هن، نه شهدا فقط. مرگ یعنی انتقال از یک عالم و یک نحوه حیات به یک عالم و نحوه حیات دیگر که لطیفتره و حساستره و نسبت داره او عالم با این عالمی که الان درش هستیم، بلکه او عالم باطن همین عالمه. من تا اونجا ما میبینیم، بعد از مرگ باطن رو میبینیم، اینجا نمیبینیم. اکثر ما ها نمیبینیم، بعضی ها میبینن تا یک حدی. خب پس این حیات شهدا که کسانی که در راه خدا کشته شدن در راه دفاع از حق و عدل و توحید و دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و کفر و اینا کشته شدن، اینا احیاء عند الله عند ربهم یرزقون. یعنی چی؟ راجع به این بعضیا گفتن آقا بله، دیدید توی بحث‌های شعرا و اینا که بله شهدا زنده اند دیگه، اینا اسمشون سر یک کوچه گذاشتن و بعدم هنوز به یاد شهدا ما هستیم و درود بر شهدا میگن و اسمش نام نیکشون. اینا نیست، اینا چیزی نیست، اینا خیلی ارزشی نداره. ارزش اصلی او حیاته که برون تبرسی تو مجمع البیان در ذیل آیه میگه اصلا این حیات حقیقی بدون هیچ تأویل، یعنی واقعا شهدا زنده اند به یک حیاتی که بقیه بشریت او حیات رو نمیچشن. او یک درجه ای از حیات و زندگی است که جز شهدا کسی نمیچشه. و الا چرا خدا تقسیم میکنه به احیا و اموات؟ میگه به اینا که کشته شدن نگید اموات، اینا احیا اند. یعنی چی؟ یعنی بقیه امواتن، با اینکه بقیه هم نابود نمیشن، منتقل میشن از عالمی به عالمی، از حالی به حالی، ولی خدا میفرماد اینا امواتن، شهدا احیان. مرحوم تبرسی تو مجمع البیان توضیح میده منظور اینه که اولا ایشون میگه اجماع مفسرین اینه که این حیات، حیاتی که ما الان تو دنیا داریم، حیات بیولوژیک، حیات ما بدنه، جسمه. اینه ما با کی میگیم زنده؟ به کسی که سر سفره میشینه و بعد میره دستشویی و راه میره غذا میخوره، اینا به این میگیم زنده؟ الان ما به اینا همه زنده. قرآن به این نمیگه زنده، این حیات، این حیات مادی است، قشری ترین نوع حیاته. حیات حقیقی برمیگرده به علم، به اراده، به سمیع و بصیر بودن، به درک حقایق. یعنی یک رکنش آگاهیه، یک رکنش ارادهه. خداوند میفرماد یک سطحی از زندگی و حیاته که مخصوص شهداست، به بقیه هر چه آدمای خوبی باشن سهمی ندارن. و اینکه عند ربهم یرزقون، اولا ربهم یعنی چی؟ یعنی رب الشهدا. چون خداوند هر جا گاهی رب رو به چیزایی نسبت میده، یه وقت میفهمد رب السماوات و الارض، یه وقت میفهمد رب العالم، رب العالمین. اینجا یه جا میفهمد رب مؤمنین، راجع به مؤمنین صحبت میکنه، میگه عند ربهم، نمیفرماد عند رب. یعنی خداوند هم مراتب ربوبیت داره، عند ربهم شهدا زندن، عند رب شهدا یعنی یک با یک سطحی از ربوبیت و صفات الهی روبرو میشن شهدا که مخصوص شهداست. عند رب شهدا، نه ای که ما چند تا رب داریم یکیشم رب شهداست که بشه خدایان، نه. اما این رب، خدای مطلق، ربوبیت مطلق، سطوحی داره ربوبیتش، یک سطح و ارتفاعی از این ربوبیت مخصوص شهداست، رب شهدا. و بعد مقام اندیت، اند ربهم. بعضیا میفرماد تو بهشت روزی میخورن، بعضیا میفرماد اند الله روزی میخورن. باز مفسرین و بزرگان و اینا میگن که این اند رب، اند یعنی نزد، مقام اندیت، یک مهمانی ویژه، میگن مهمان ویژه، بخش ویژه، همه رو را نمیدن، یک بخش، یک جایی از بهشته که همه رو را نمیدن. چی میگن توی این چیزا به بخش ویژه؟ وی آی پی. اونجا وی آی پی بهشته، پاویون و وی آی پی یک بخش ویژه. اندربهم یرزقون، شهدا یک ارتباط خاصی با خدای متعال دارن که بقیه او ارتباط رو ندارن، یک روزی های خاصی دارن، یک سفره مخصوص، ضیافت مخصوصی است، ضیافت الهی مخصوصی است که خود خدا میزبانشونه. فرشته‌هاش یه جایی، بعضی به مراتب بهش فرشته‌ها میان میزبانی، یه جایی خدا میفرماد خودم میام میزبانیتون میکنم. اندرب بهم یرزقون، مهمان ویژه خودمین، خودم هستید. این رو خداوند در قرآن راجب شهدا میگه، راجب کسی دیگه ما ندیدیم. میفرماد هر کس در راه من، در راه حق کشته بشه، جانش رو بده یا آسیب ببینه، او هم یک جور شهادت تدریجیه. جانباز کسی که از گردن به پایین فلج شده، چشماشو از دست داده، زندگیش از دست، خانوادش متلاشی شده، هر کس در راه حق آسیب دیده، تو روایت میفرماد این 40-50 سال رو تحمل کن، بعد خواهی دید که چه نعماتی در انتظارته، چه نعماتی در انتظارته که به کسی دیگه ای داده نمیشه، فقط به تو داده میشه، چون تو در راه من زجر کشیدی، به خاطر من درد کشیدی، تو به خاطر من از زندگی راحت گذاشتی، چه چیزایی رو از دست دادی و تا آخرم تحمل کردی، شاکر بودی، فوش ندادی، شکایت نکردی، پشیمان نشدی. حالا نوبت منه که جبران کنم. من یادم میاد این روایت حدیث قدسیه، من طلبنی وجدنی و من وجدنی عشقنی، حالا کاملش یادم نیست. بعد آخرش میفرماد که من عشقنی عشقته، کسی که عاشق من بشه من عاشقش میشم، و من عشقته قتلته، عاشق هر کی بشم خلاصه خونشو میریزم، میکشم. ما اینجوری عاشق میشیم. و من قتلته فعلی دیته، هر کی بکشمش یعنی برای من کشته بشه، کشته من بشود، منم کشته اونم، خون دیش با منه، و انا دیتو، دیش خودمم، دیش خودمم، یعنی هر کی خودشو بده به من خودمو میدم به او، تو مال منی، منم مال تو هم. این حدیث من یادم میاد اولین بار تو عملیات خیبر، بچه های اطلاعات و تخریب تیپ 21 و اینا بودیم، شهید بیاری بود، بچه سبزوار بود، توی اطلاعات عملیات تیپ بود و ایشون جانباز مجروح بود، رفته بود رومین، یک سال شاید بیمارستان، چندین همینطور عمل جراحی پشت هم پاش میلنگید، از بیمارستان در رفته بود، باز دوره آمده بود جبهه. و تو خیبر قبل از عملیات، یکی دو شب قبل عملیات، ایشون یه حدیث رو خوند. به نظرم من اونجا اولین بار یه حدیث رو شنیدم، اینجوری تو ذهنم اینجوریه. آخرش هم گفت که فردا شب میریم عملیات، داریم میریم خواستگاری، بعد همین روایت و عشق و این روایت، داریم میریم خواستگاری، امشب به بعضی یا بله میگن، به بعضی یا جواب رد میدن. فردا شب خودش از جمله کسایی بود که جواب بله بهش دادن، ایشون همونجا شهید شد و مفقود شد. اونایی که بودن تو اون خط تیپ خیبر یاد شده دیگه، یک دو تا گردان الحدید و اینا از چیز رد شدن برن شهر القرنه، ما گردان فلق بودیم. خب شاید بیشتر بچه های گردان ما اونجا شهید و مجروح شدن و موندن. و بعد وقتی برگشتیم گفتم که بیاری کجاست و اینا، گفتن برنگشته و احتمال قوی شهیده، احتمال ضعیف هم اسیره. این تعبیر که خداوند اینجا میفرماد که شهدا واقعا زندن، شماها، ماها مجازن زنده ایم، اونا واقعا حقیقتا زندن، ما مجازن زنده ایم، و اونها اندرب بهم نزد خدای شهیدان میهمانی ویژه، میهمان ویژه هن. و خدا خودش شخصا میفرماد اندرب بهم یروزقون، خدا میفرماد میهماندار، میزبانشون شخص خودم هم. به به کسی دیگه نمیگم برن از این شهدا پذیرایی کنن، خودم پذیرایی میکنم ازتون. و این رزق چه رزقی است که به بقیه نمیرسه؟ مرحوم ملا حسین قلی همدانی، عالم بزرگ اهل سلوک و اخلاق و عارف، در تفسیر آیه میگه که اینایی که شهید شدن در یک ساعت، اونایی که در این راه فداکاری کردن شهید نشدن، حالا بهشون میگن پیشکسوتان، مثلا هزینه دادن، جانباز شدن، خانوادش از دست داد، مشکلاتی تحمل کرد، ترکش تو بدنش، ریاش شیمیایی 20 چند ساله، درد داره، مشکل داره، دنبال پول و مدرک و زندگی و اینا میتونست بره، نرفت، وایستاد فداکاری کرد، طبیعتا از یک چیزای مادی ظاهرا محروم شد. هر کس دری را هر صدمه ای دیده، این مرحوم ملحسن قلی همدانی میگه این رو بدانه که تا قیام قیامت هر کس هر کار خوبی که بکنه، اینها هم در ثواب شریکه، برای که اگر زحمات و فداکاری های اینا نبود، این حرفا نمیموند که بقیه بهشون برسه. یعنی الان هر عمل خیری که شماها نکنین، شهدای بدر و احد و جنگ احزاب و اینا همه تو ثواب کار شما شریکن، چون اگه اصحاب پیغمبر و اون مجاهدین و شهدا نبودن، اسلام به ما و شما نمیرسید. در تمام این 1400 سال هر کس عمل صالح انجام داده، در رأسش پیامبر و اهل بیت، بعد اصحاب، شهدا، مجاهدین، در ثواب شریکن، برای که اگه اونا فداکاری نکرده بودن به ما نمیرسید. کسایی هم که توی انقلاب، تو جنگ در دوره ما فداکاری کردن یا دارن فداکاری میکنن الان، هیچ کس هم نمیشناسشون. مجهولون فی الارض، معروفون فی السما. در اوج شهادت بعد این جانبازهایی که 20 سال 30 سال 40 سال درد میکشن، مشکل میکشن، بقیه راحت میخوابن، اینا نمیتونن بخوابن تا صبح، نفس نمیتونه بکشه درست، زن بچهش مشکل داره، تو کوچکترین کارهای زندگیش به کسی باید بیاد بهش کمک کنه، اینا تو دنیا دیده نمیشه. اصلا به هر کی از این جانبازا و آزاده و اینا، به هر کدوم اگه بیان 2 میلیارد سکه هم بدن، شما خیالتون حق اینا ادا شده؟ اصلا ارزشی نداره. اینا اگه عاقل باشه کسی، اینا رو نباید بپذیره حتی اگه بهش بدن، چون یه چیزی در انتظارشه که اصلا قابل مقایسه با کل یه عالم نیست. وی آی پی مخصوص بهش در انتظارشه، با هیچی معامله نبود. مرحوم ملا حسین قلی همدانی میگه هر کس تو طبق این آیه کریمه، هر به این معنا آیات قرآن میفرماد، هر کس گرایش به سمت خیرات و عمل صالح و اینا پیدا کنه و بیاد تو مسیر درست، مدیون، چون مدیون شهداست، مدیون مجاهدین، مدیون اینایی که آسیب دیدن در راه حق، همه اونا در ثواب اعمال خیر همه شریکن، علاوه بر اینکه اسمشون تا ابد هست، در ثواب همه شریکند. و بعد یک احاطه از این تعبیر احیا، یک برداشت دیگه هم ایشون میکنه، میگه که این که میگن احیا راجع به شهدا، معنیش اینه که اونایی که تو عالم دنیا هستن شهید نشدن، اینا احیا به ایمانا نیستن، اونا احیان. میگه که حیات یعنی آگاهی و احاطه و اشراف جز لوازم حیاته. وقتی میگن شهدا زنده‌اند، یعنی گرچه بدن مادی تو این عالم ندارند، به عالم بعد رفتند، اما از او عالم در این عالم احاطه و اشراف دارند، و این اشراف، این نوع زندگی رو هیچ کس غیر از شهید نداره. و بعد دلیل میاره، میگه در ذیل آیه چرا میفرماد که میگه شهدا زنده اند ولکن لا تشعرون، آخر آیه اینه دیگه، شهدا زنده اند ولکن لا تشعرون، یعنی شما ها نمیفهمید، ولکن لا تشعرون یعنی شما ها شعور ندارید، البته مؤدبانش هم نمیفهمید، اصلا اشعار ندارید، شما نمیفهمید وقتی ما به شما میگیم شهدا زنده اند، شما نمیفهمید یعنی چی لا تشعرون. تا از این عالم نرید، وارد عالم بعد نشید، نمیفهمید یعنی چی شهدا زنده‌اند، ولکن لا تشعرون. این خیلی یک حیات پاکیزه حقیقی دائمی، بدون زوال، بدون فناء، بدون غم، بدون ترس، نه خوف، نه حزن، و مورد توجه ویژه خداوند. در ازای چی؟ در ازای که حالا اگه اینا شهید نشده بودن، الان دیگه مثل ما بودن دیگه، حالا ما حالا مثلا شهید جبه بودیم، ما و شما ها شهید نشدیم، چی کار کردیم؟ چی گلی به سر خودمون یا بقیه زدیم؟ تموم شد دیگه. چی را از دست دادن؟ همین 10-20 سال که الان برای ما هم تموم شد، چیزی نیست دیگه. ما اصلا انگار این 20 و چند سال بعد از جنگ انگار نبودیم، الان که نگاه میکنیم انگار میکنی این 25 سال یک نصف روزی بوده، تموم شد. در ازای همین که ای رو از دست دادن، این چیزا رو به دست آوردن. و میفرماد ولکن لا تشعرون، شما متوجه نمیشید چی میگی، ما بعدن خواهید فهمید. اون رزقی که به اینا داده میشه، اون تنعم و نعمتی که به اینا داده میشه، اون چه نعمتی است. در برابر اینا قرآن کریم اشاره میکنه به یک تیپایی که تو لحظات خطر انقلاب و جنگ مثل مجاهدان و رزمندگان عمل نکردن. حالا شما همه جبهه بودید، فداکاری کردید، صدمه هم دیدید در راه حق، انشاءالله تا آخرم این حال رو روحیه رو حفظ بکنیم. به حد شهدا نمیرسی، اما اگر مسیر درست بریم، خداوند وعده داد که شهدا دارن به هم بشارت میدن که فلانی و فلانی و فلانی منتظرشون، بیان ببینن اینجا چه خبره. در یک روایت دیگه من دیدم بین همه بهشتی ها تنها بهشتی که آرزو میکنه دوباره برگرده به دنیا شهیده. بقیه بهشتی ها میگن آقا دیگه اصلا نگاه به دنیا نمیخوام بکنم، حالم به هم میخوره. تنهاش بهشتی که میگه که دلش میخواد بیاد دوباره به دنیا شهیده، او هم به خاطر اینکه دوباره شهید بشه. تو روایت اینه میفرماد فقط از بهشتی ها او رغبت داره که من میشه دوباره برگردم دنیا دوباره شهید بشم. و این لذائذ و نعماتی که به ما رسید دوباره اینا رو تجربه کنم. و اما اونایی که وادادن و اون لحظه که باید می آمدن فداکاری میکردن نیامدن، بعدم خیال کردن خیلی زرنگن، خیال کردن کلاه همه رو ورزشتن، اونایی هم دنیا برایشون تموم شد، تموم شد. اونایی که در رفت زمان جنگ، زمان انقلاب در می رفتن نمی آمدن، بعد به ریش رزمنده ها میخندیدن، اونای هم تموم شد، دنیا تموم شد دیگه. هر کاری کردی تموم شد. حالا از این به بعد خداوند راجع به اونای هم حرف زده، خیلی با عصبانیت، با لحن عصبانی، حالا عصبانیت تعبیر، با غضب میفرماد یا ایها الذین آمنو، مسلمونایی که میگید مسلمونین ولی حاضر نیستید هزینه بپردازید، کارهای بی ضرر مسلمونی رو میکنی، کارهای جایی که باید ضرر داره احتمالاً نمیکنی. شما دیدید ما الان تا میگن مذهب و مذهبی و شیعه، ما فقط همین زیارت و عزاداری میفهمیم، چیز دیگه تو ذهن ما نمیاد. مثلا به شما بگن کی مذهبیه، آدم متدینیه، میگید فلانی، میگید برای چی، میگید مجلس روزه داره، روزه میره، هیئت میرن، زیارت امام رضا میره، میگیم دیگه چی، دیگه هیچی دیگه. اینا خیلی مهمه، زیارت و عزاداری اینا خیلی مهمه، اما ما یک تشیعی ساختیم همش همینه، چیز دیگه توش نیست. لذا میبینی تو همین بازاری که عزاداری هست و صدای از اون میاد و سینه هم میزنن و هیئت را میفته، تو همین بازار این همه چک بیمحل و این همه کلاهبرداری و گرونفروشی و جنس قلابی و حتی رباخاری هست. یک مذهب آسون دیگه خودمون درست کردیم، کارهای کم ضرر رو میکنیم، کارهایی که باید هزینه بدی، هزینه مادی حتی نمیدی، چه برسه به هزینه جانی. لذا خداوند میفرماد که ببینین تعمیر مسجد الحرام و مسجد ساختن و اینا خیلی کار خوبیه، آب دادن به زوار و حاجیا و اینا بله خیلی کار خوبیه، اما یه وقت فکر نکنید اینا در ردیف جهاد فی سبیل الله. این آیه قرآن دیگه در سوره آل عمران میفرماد که شما فکر کردید کسی که سقایت حاج و امارت المسجد الحرام، یک کسی بگه آقا ما مسجد ساختیم، مسجد الحرام دیگه بهترین و مهمترین مسجد، ما مسجد ساختیم، آباد کردیم، به زوار داریم آب میدیم، همین کارهای هیئت نمیدونم چی چی چی، اینا همه کارهای خوبی ها، مهمه، قرآن هم نمیگه اینا کارهای بدی. مطمئن میفرماد شما فکر کردید که اون کس اینا مثل کسیه که جهاد کرده و جهاد میکنه در راه خدا، با جانش و مالش و همه چیزش رو فدا میکنه، اینا با هم مساویه؟ خیال کردی او به جای ای، او به جای ای کارهای آسون رو میکنی، کارهای سختش نیستی؟ و بعد میفرماد یا ایها الذین آمنو، در آیه دیگه میفرماد که آی مؤمنین، اونایی که میگن مؤمنن، مالکم، چه مرگتونه، چتونه، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی بهتون میگن در دکونتو ببند، رها کن، ول کن، بکن، انفروا فی سبیل الله، بکنید، حرکت کن در راه خدا، برید جانتون رو به خطر بندازید، برید برای جهاد، اثاقلتم الى الارض، میچسبید به زمین، سنگین میشید، اونقدر سنگین میشید که نمیتونید تکون بخورید، اثاقلتم الى الارض، مثل یک بار سنگینی که نمیشه از زمین بلندش کرد، ما تحتاتون میچسبه به زمین، زمینگیر میشید، چه مرگتونه؟ مگه شما نگفتید مؤمنید؟ بعد میفرماد خداوند من میدونم چتونه. سوال میکنه ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، به همین زندگی دنیا راضی شدید؟ شما خیال کردید این دنیا سقف لذت و زندگی و کیف و اینا همینجاست؟ اینقدر همتتون پایینه؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، به جای آخرت دنیا رو به دنیا قانع شدید؟ برای ایه که تکون نمیخورید. بعد خداوند میفرماد حالا به شما بگم دارید چی رو از دست میدید، چی رو نگر میدارید، یک معامله دارید میکنید همش به ضررتون داره، کلاه خودتون رو برمیدارید. میفرماد فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، کل این عالم با همه کالاها و تمتعات و منافعش در برابر زندگی آخرت هیچی نیست جز یک بند انگشتی، یه چیز بسیار کمی، مثل یک انگشتان آب در برابر یک اقیانوسه. شما یه انگشتان آب رو ترجیح دادید به اقیانوس؟ بهتون میگیم تکون بخورید، چرا تکون نمیخورید ازتون؟ چرا یه بهانه میاری؟ الا تنفرو، اگر حرکت نکنید، غیر از اینکه آخرت رو از دست دادید، اون نعمات رو از دست دادید، اگه بچسبید به زمین، خداوند نه فقط تو عالم بعد زندگی مشکلی خواهید داشت، تو همین عالم خدا عذابتون میکنه. الا تنفرو، اونایی که دیدن احتیاج به فداکاری نیامدن، واشدن نگاه کردن، توجیه کردن، یعذبکم عذابا علیما، خداوند تو همین دنیا عذاب دردناک سراغتون خواهد فرستاد و آخرت. شما ببینید ملتایی که قیام نکردن چقدر بیچارگی دارن میکشن میالان. ملت عراق واقعا ملت مظلومیه، ولی به شما بگم چرا داره اینقدر مصیبت میکشه؟ برای که 20 سال چقدر صدام رو تحمل کرد. اگه هم موقع قیام میکردید تعداد شهدا و زحماتی که میدید 1000 الان بود، یک میلیونیوم شهید میدادید، این همه هم مشکل نداشتید. در افغانستان همینطور، الان افغانستان و عراق هر کدوم 1-2 میلیون کشته دادن، اصلا ما کل شهدامون 200,000 تو جنگ بود دیگه. حالا یعنی با مفقود و جانباز و همه انقلاب و جنگ همه رو شما حساب کنید نشده طبق آماری که هست، البته یکیش هم زیاده، ولی این همه عزت، قدرت، رفاه، امنیت، مردم سالاری، انتخابات، اقتدار، آبرو، حالا این افغانستان و عراق هر کدوم 1-2 میلیون حداقل کشته دادن، هیچی هم ندارن، هیچی ندارن. و بقیه میفرماد اینایی که به وظیفهشون عمل نکنن تو همین دنیا مشکلاتشون زیاد میشه، تو همین دنیا یه عالم مصیبت میکشن، تن میده به دیکتاتور، بعد اون میاد سراغ ناموست، میاد سراغ ناموست، سراغ دینت هم میاد. بعد یک تعبیر دیگه داره خداوند جا میفرماد برای که بعضیا فکر نکنن ما طلبکاریم از خدا و پیغمبر، که میگن اگه ما نبودیم خدایا چیکار میکردی تو، اگه ما نبودیم چیکار میکردی؟ خداوند میفرماد الان بهتون میگم چیکار میکردم، و یستبدل قوما غیرکم، یا آدمای دیگه جای شما میآوردم، من به شما لطف کردم، اجازه دادم تو این میدان فداکاری کنید. قرآن میفرماد بعضیا منت میذارن سر خدا که خدایا چی، ما مسلمان شدیم دیگه، چی میخوای دیگه از ما؟ خداوند میفرماد که بلکه مسکس مسئله رو درست نفهمیدین، قد من الله علیکم علیهم، خدا به شما منت گذاشت که اجازه داد و این امکان رو داد و این توفیق رو داد که تو مسلمان بشی و جزء مجاهدین باشی و فداکاری بکنی. این لطف خدا به تو بود، اجازه داد بیای تو این صف. تو منت نگذار، خدا بر تو منت گذاشت که بیای تو این صف و یه مدتی باشی و یک فداکاری هایی بکنی، اسمت ثبت بشه تو لیست اینا. و الا یستبدل قوما غیرکم، اعدا در بیارید هم تو دنیا عذاب میشی، یعنی نتیجه کوتاهی های خودتو خواهی دید، ظالمین بر تو مسلط میشن، پدرتو همینجا در میارن، همینجا پدرتو در میارن. ببین یه ملتی که به خاطر که امنیت شخصیش از دست نده دیکتاتور ظالم رو تحمل میکنه، بعد دیگه امنیت شخصی هم نخواهد داشت، رفاه هم نداره، دیگه آب و برق هم نداره، دیگه ناموسش هم امنیت نداره، خودش هم صبح از خونه میاد بیرون معلوم نیست شب برمیگرده خونه یا نه، اینجوری میشه. ولی او که آمد تو صحنه و هزینه داد خیلی کمتر از اینه داد، هزینه مادیش هم خیلی کم، تعداد شهدا هم خیلی کمتر بود، ولی منافع دنیویش هم بیشتر بود غیر از بحث اخرویش. اینا این حرف ادایی که خدا داده، میگه چه مرگتونه میگید مسلمونید ولی چسبیدید به زمین، چرا تکون نمیخوری؟ به دنیا راضی شدی، قانع شدی، بسته؟ همین چهار تا لذت دنیوی برات بسه؟ نمیخوای آخرت رو؟ حالا بهت میگم که کل زندگی دنیا در برابر آخرت هیچه، یک انگشتانه است در برابر اقیانوس های عالم. الا غلیل الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، تکون نخوری به ضرر خودت کار کردید، کار دست خودت میدی، تو همین دنیا مشکلات خواهی داشت، بعدم این جبهه خالی نمیمونه. یستبدل قوما غیرکم، آدمای بسیار پاک هستن که تا تو سنگر خالی کنی جات پر میشه. تصور ای که اگه من برم این سنگر دین و توحید و اینا خالی میمونه منت بگذار، اینجوری نیست، رفتی به خودت صدمه زدی. ولا تذر روح و شیعا، به خداوند صدمه نمیتونید بزنید. لا تذر روح شیئا، یعنی به خداوند هیچ ضرر و صدمه ای نمیزنی. اگه گفت با خدا با مسیر حق قرار کردی، گفت آقا ما اینقدر کار کردیم مثلا پشیمون شدیم غلط کردیم نمیخوایم، میگه برو. لن تذر روح شیئا، به خدا ضرر نمیزنی که، به خودت داری ضرر میزنی. والله علی کل شیء قدیر، خداوند قدرت مطلق، همه چیز تحت قدرت خداست، همه چی تحت کنترل خداونده. تو یک پشه‌ای میخوای بیای این طرف، یک پشه‌ای میخواست بره روی یک درخت چنار بشینه، داد زد به درخته گفت خودت صف بگیر که اومدم، گفت اصلا من نفهمیدم تو کی رفتی که حالا میخوای برگردی. این هم یک تعبیر. و این که برای ترک جهاد، حالا اینم شنیدیم ما زیاد، ما چون فرمودن در باب همین ایمان جهاد شهادت، در رابطه با بقیت السیف انقلاب و جنگ، کسایی که باید میتونستن شهید بشن و نشدن، فداکاری هایی کردن، برای اونا تو این موضوع بحث بشه از آیات و روایات. اون روایت را که یادتون میاد همیشه از اول امام اول انقلاب میگفت تو جنگ و اینا، که رزمنده ها از خط برگشتن از یکی از سخت ترین جنگ ها و عملیات ها، خیلی سخت، بعد گرد و غبار رو سر و رو، خسته کوفته اینا، داشتن وارد مدینه شدن که هر کسی بره خونش. اونجا رسول الله یه مرتبه ایستادن، فرمودن همه بایستن، ایستادن فرمودن که علیکم بالجهاد الاکبر، نبرد بزرگ، نبرد اصلی شروع میشه، خودتون آماده اون نبرد بکنید. بعد مسلمان‌ها برگشتن به پیغمبر گفتن تازه نبرد اصلی هنوز نیامده، پس این چی بود؟ تازه یک نبرد دیگه هم داریم، جنگ از این سخت‌تر، یک به صد جنگیدیم، گشنگی تو گرما اینا، این همه مصیبت. پیامبر فرمود بله، او جنگ بزرگتر جنگی است که از حالا به بعد شروع میشه، یعنی بعد از جبهه، بعد از عملیات شروع میشه، و او جنگ با خودتونه، هر کسی خودش با خودش، خودش رو مدیریت و کنترل بکنه. و این حتی بهانه ها رو شما دیدین، قرآن بهانه های فرار از جهاد رو ذکر میکنه، که یکی از مشکلات اقتصادی میگه آقا ما گرفتاریم، فرق داریم با بقیه، یکی مشکلات خانوادگیش میگه، یکی میگه ان بیوتنا، خونه هامون چیه، لخت بی‌حفاظه، اینا بهانه هایی که تو قرآن ذکر میشه. یکی میفرماد، قرآن میفرماد بعضیا تابستون ها از گرمای تابستون گفتن آقا تابستون وقت عملیاته، هوای گرم، یکی میگه زمستون سرد وقت عملیاته، یکی از رنج و بیماری، یکی از مشکلات شخصی. حتی تو روایت دیدم یک جایی میخوان با امپراتوری روم درگیر شن، پیامبر فرمودن هر کی میتونه سلاح برداره بیاد، خب بعضی نیامدن. بعد یکی از امینا ها که کارای بی‌ضرر مذهبی رو خوب انجام میداد ولی فداکاری حاضر نبود بکنه، آمد پیش پیغمبر بهانه شرعی آورد. خیلی قشنگه، گفتش که آقا من معذرت میخوام، یک مشکل شخصی دارم، اینا خصوصی باید بگم. پیامبر فرمودن بگو. پیامبر میدونن چی میخواد، بخواد بهانه بیاره. قرآن میگه، میگه بعضی هم میان نزدیکت میخوان عذر بیارن، بهانه بیارن که نیان. خب خدا که میدونه چرا داری نمیری، چرا نمیخوای بری، پیامبرش هم میدونه. بعد این طرف آمد گفت که بهانه شرعی آورد، مسئلتون تابع خیلی متدین و مذهبی. آقا ببخشید من یک مشکل خصوص شخصی دارم اینا، بقیه ندارم ولی خب من دارم. فرمودن چی؟ گفت من از نظر نسبت به خانم و زن و اینا یک کمی نقطه ضعف دارم و اونجا این دخترای رومی ما داریم میریم اونجا اون منطقه، من شنیدم اینا خیلی قشنگن و اینا، من میترسم بیام اونجا به گناه بیفتم. این روایت میفهم آمد اینجور عذر آورد. پیامبر فرمود برو شما، برو شما برو. خب این سمپاشی هایی که میشد، کارهایی که منافقین میکردند و آیه راجع به اینا نازل شد، حالا وقت نیست دیگه من همه شو بگم، راجع به تک تک اینا آیه آمده که چه بهانه هایی می آوردن افراد برای که فداکاری نکنن. بعد این آیات و روایت زیاد همش یکی از دلایلشی که با ما در میان گذاشتن برای که وقت کسی فکر نکنه که ضرر کرده. خیلی تو روایت میگن مواظب باشین که کسایی که مخصوصا هزینه دادن، سختی کشیدن، ناملایمتی میشه باهاشون، دیده نمیشن، حقوقشون درست داده نمیشه، اینا یه وقت تصور نکنن که این وسط یه اشتباهی شد، سوء تفاهمی شد و عجب غلطی کردیم و کاش که نمیشد و اینا. این تو ذهن آدم مگه یه وقت بیاد؟ میفهمد اگه از همه جا بیرونتون کنن، هیچ کس بهت هیچ محلی نگذره، ته دلت باید محکم باشه. اون راهی که رفتیم راهی بود که باید میرفتیم. پیامبر اکرم فرمودن نیت خوب، انگیزه خوب یک چیزیه که صاحبش رو حتما به بهشت میرسونه. نه کسی انگیزه و هدفش خوب و درست باشه، ممکنه تو صد تا چاه و چاله بیفته و مشکلات پیش بیاد و یه جایی بگه ما نفهمیدیم چی حقه چی باطله و اینا، ولی انگیزه وقتی انگیزه درستی باشه تا آخر این رو نگه داری. قرآن میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی تو عالم به درد نمیخوره این اعتبارات الا اونایی که با قلب سالم با اخلاص وارد و عالم بشن، فقط قلب سلیم به درد میخوره. حالا بعد خواهیم دید اعتباراتی که تو این دنیای نمیدونم استاد حاج آقا آیت الله نمیدونم حجت الاسلام همش بی خوده، تو عالم به قلب طرف نگاه میکنن، قلب سلیم، آقا کی رئیسه، کی رئیس کله، کی نمیدونم چیه و قلب. قرآن خداوند سلیم فرماد هیچی توی عالم به درد نمیخوره الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم بیارید یعنی اخلاص، پاکی، صداقت، تسلیم حق بودن، این نجات میده. پیامبر فرمودن اگر کسی انگیزش نیتش درست باشه، همون نیتش، اون نیت صاحبش رو به بهشت میرسانه. بعد شیعه که اصلا جهاد با دشمن بیرون و دشمن درون جز اصول مکتبشه امامت. به قول که دوستان میگفت اوباما یه جایی گفته بود که ریشه این تروریسم چیزی رو باید زد و فلان اینا، منظور حالا نه این تروریستای واقعی که خودشون با همن، به شیعه و فلان اینا گفته بود اگر تشیع، یکی از دوستان میگفت باید بهش بگی که اگر گزینه نظامی برای تشیع اثر داشت، امروز اسم خودتو حسین نبود، اسمش حسین اوباما یا دیگه باراک حسین اوباما، چون باباش مسلمون بود و یه اسم گذاشته روش. گفت اگه میخوای بدونی شیعه کیه و حسین کیه، ما رو نترسون، اینقدر نفوذ داریم که اسم خودتم بابات مجبور شده گذاشته حسین. گزینه نظامی شیعه رو از گزینه نظامی نترسون، گزینه رومیزه. امام میگفت اسلام به واسطه طایفه شیعه زنده موند، اگر شیعه و فداکاری های شیعه در طول تاریخ نبود، اصلا اسلام مثل مسیحیت میشد، اسلام همون قرآن میشد، مثل انجیل و تورات، همین کارا رو باش میکرد. شیعه نگردش اسلام، هم به لحاظ محتوای معرفتی علمی، هم به لحاظ جهاد و شهادت و فداکاری. و این شعار از اول تا آخر یکیه. به امام صادق علیه السلام که گفت آقا شعار شما اگه بخواید شعار داشته باشید، شعار شما چیه؟ فرمود شعار ما همون پیغمبره. فرمودن شعارنا شعار الحسین، خط ما خط سید و شهده است، او تو کربلا، ما اینجا تو یک عالم دیگه. گفت شعار حسین چی بود؟ امام صادق فرمودن شعارنا شعار الحسین، شعار الحسین یا محمد، شعارنا یا محمد. گفت تو کربلا شعار حسین، امام صادق فرمودن در کربلا شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد. ما همه یک خطیم، خط پیغمبره. اهل بیت شیعه دکونی وا نکرده برای خودش جدا از پیغمبر و قرآن. پیامبر فرمودن که ادعای دینداری زیاده، اما یک ملاک به شما میگم که ببینید چه کسانی به خدا و آخرت ایمان دارند. کسانی که پای وعده و شعارشون بیستند، اینا ایمان دارن. چه وعده خصوصی به یک شخص خاص وعده دادی که آقا من این کارو برات میکنم فلان وقت سر این وقت اینجا این کارو، چه او وعده، چه وعده های بزرگی که مسئولین به مردم میدن، چه وعده ای که هر کسی به خدا داده در عالم زر که خدا گفت شما پر... من از همه شماها پرسیدم قبل از اینکه به عالم بیاید، از همتون پرسیدم الستو ربکم، از همه بشریت پرسیدم که من رب شما نیستم؟ قالو بلا. همه بشریت گفتن چرا؟ حالا پای او عهدتون بایستید تو دنیا. پیامبر فرمودن ایمان به خدا و آخرت یعنی پای این حرفا و پای وعده ها و پای شعارها ایستادن. بعد به خصوص که ما گاهی میبینیم دشمن محکمتر از ما میسته سر حرفاش. شما ببینید الان دشمنان اسلام همین آمریکا و اسرائیل حرفاشون رو عوض نمیکنن، خیلی حرفاشونه. بعضی از خودیا میگن آقا حرفا شعارامون رو عوض کنیم، شعارای ما تنده. اتفاقا امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خودشون گرفتار همینجا آدما بودن. حضرت امیر یه جایی فرمودن من تعجب میکنم دشمن در کفرش مصممتر است از شما در ایمانتون. چجوریه که این کفار پای حرفاشون محکمتر وای میسن از شما مؤمنین سر اصولتون؟ و بعد با این نگاه معنوی و توحیدی به مشکلات که حالا مادیون واقعا مشکلات رو مشکل میبینن دیگه، در مشکلات رحمتی نمیبینن، اما در فرهنگ اسلامی الهی تو هر بلایی، اصلا این روایت از امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن هیچ بلا و مشکلی نیست مگری که درست اگر نگاه کنی پیرامونش پر از نعمت خداست. درست نگاه کن، هر مشکلی هر تهدیدی یک فرصته، تازه با نگاه الهی که اینجوریه. منطور راش حالا دی وقت اذان شد عرضم خط بکنم، میخواستم یک تیکه عباراتی که بعضیا تو این همین یک ایام این ماها گفتن راجبه که آقا به اسم عقلانیت که آقا اصلا انقلابیگری افراطیگری است، به اسمی که آرام سازی کنیم جامعه رو، به اسمی که سیاست زدایی بکنیم، حماسه زدایی بکنیم از مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای و حرفا. این حرفا با هر نیتی گفته میشه تهش بدونیم که بعضی روایات آیت آوردم دیگه وقت نشد متاسفانه، که ببینیم همینا هم تو منطقه اسلام پیش بینی شده، از همون موقع هم اینجور آدم ها بودن که آقا این مسئله مگه چقدر مهمه، حالا مگه چقدر باید پاش وایستاد. بعضی دیدید میگن آقا تا کی میگین شرایط حساس کنونی؟ 35 سال هرچی میگین شرایط حساس کنونی تا کی؟ جوابیه که تا آخر. اصلا کنونیشو باید ورداری، تا زنده ای شرایط حساسه. مثل راننده میگه، راننده از مشهد راه میفته سمت، از تهران میاد سمت مشهد، بعد میگن آقا تا کی هی میگی شرایط حساسه، درست نگاه کن جلوته، تا لحظه ای که از ماشین میخوای بیای پایین. چون شما اگر از تهران تا دروازه مشهد هم درست با دقت رانندگی بکنی، همون رسیدی دروازه یک لحظه چرتت بگیره تصادف، فرقی نمیکنه، انگار کل مسیر خراب بوده. آخرش تصادف کنی انگار اولش تصادف کردی مردی. حالا کسی بگه آقا، به راننده بگی که آقا بیدار باش، نخواب نخواب. مثلا یه بار یکی تو ماشینی بودیم داشتیم رانندگی میکردیم، دیدیم ایش تو شوفر چرت میزنه، یک لحظه چشمش هم رفت رو هم، داد زدیم میگه آقای خوابی دیبا با بلند شو. بعد گفت آدم خواب اینجوری بیدار میکنه؟ پشت فرمون. میگه آدم خواب اینجوری بیدار میکنه؟ هم نادم تو اصلا مگه حق داری بخوابی اونجا؟ حالا کسی بگه آقا تا کی هی میگین که آقا جلوت نگاه کن، جلوت نگاه کن، تا آخر آقا جون سوار ماشین شدی رانندگی میکنی، تا آخر باید. شرایط حساس کنونی نیست، شرایط حساس ابدیه. یکی از این آقایون دیدم گفت که آقا مسئله غیرت و حماسه و ایمان مردم رو چرا به لوله سانتریفیوژ و هسته‌ای وصل میکنین؟ خب این طرز حرف زدن ره مثل که زمان جنگ کسی بگه آقا حالا چند صد کیلومتر خاک و آب چه ارزشی؟ مگه ما برای اون خاکا جنگیدیم؟ مگه ما وقتی که تو اروند رفتیم، مگه ما برای اروند جنگیدیم؟ مگه ما وقتی تو بچهای ما تو ارتفاعات کردستان می‌جنگیدن برای اون سنگ و خاکا مگه می‌جنگیدن؟ مثل که کسی بگه که آقا 50 کیلومتر چی آقا؟ 50 کیلومتر خاک کشورتون اصلا ما پولش نمی‌دیم. ما به 50 کیلومتر راه می‌شتیم، می‌ارزه برای 50 کیلومتر 5000 شهید بدی؟ جواب برای کل خاک کره زمین نمیارزه که یک نفر کشته بشه. اگه مسئله آب و خاک و نفت و هسته ایه، اما یه چیزی دیگه یه وسطه، مسئله حقوق و عزت و کرامت یک امت اسلامیه، مسئله که در برابر ظلم نباید کوتاه بیای، مسئله که این مکتب میگه من قتل دون حقه فهو شهید، هر کس در دفاع از حقش همین حقوق مادیش کشته بشه شهیده، من قتل دون حقه شهید فهو شهید، نه به خاطر ارزش مالیش، به خاطر ارزش انسانیش. متاسفانه دیگه حالا وقت می‌خواستم اینا رو حرفاشون آورده بودم بخونه، این هم یک کمچی طرز فکری ما داریم، جوابشون قرآن و حدیث چی میده. عرضم خط میکنم با این عبارت، امام همیشه یادتون باشه میگفت که یک چیزی هست که از علم و سواد و مدرک و همه این چیزا مهمتره، از علم حتی از حکمت بالاتره، و او تزکیه نفس و تهذیب روح، که اگر کسی مهذب شد دیگه الکی نه میترسه از کسی نه طمع میکنه به چیزی. میدونین چرا بعضی افرا میزنن؟ بلکه میترسن و طمع میکنن. کی اهل ترس و طمعه؟ کسی که تهذیب نکرده خودش. امام که تهذیب کرده میگه والله من تا حال نترسیدم از کسی. بعد وقتی پیروز میشه، آقا چه احساسی دارین حالا این کارو؟ اینا گفت هیچ احساسی من ندارم. وقتی که یادتون میاد وقتی فاو رو گرفتیم، من بیمارستان بودم وقتی که پیام امام صادر شد، اینا مجبور شدیم، امام گفت که مغرور نشین. خرمشهر رو گرفتیم، گفت خدا خرمشهر رو آزاد کرد. توی عملیات دیگه شکست خوردیم، آمدیم عقب، توی باز مجروح شده بودم تو عملیات، من توی اورژانس بیمارستان بودم، پیام امام پخش شد، گفت که ما کمربند هاتون رو محکمتر ببندید برای عملیات بعدی آماده بشید. ما برای پیروزی برنامه می‌ریزیم، اما هدف نهایی ما پیروزی هم نیست، رضایت خداست فقط. شکست و پیروزی برای ما مساویه. خب یه آدمی که تهذیب کرده اینجوری حرف میزنه. الان یک جبهه دیگریه و اون جبهه یک به تعبیر رهبری، عرض مخاطب میکنم با این جمله ایشون، میگه دشمن اگر بتونه ملت ما رو تبدیل کنه به یک ملتی که عقیده به مبارزه نداره نداشته باشد و امید به پیروزی نداشته باشد و زهد نسبت به جلوه های شهوانی و مادی نداشته باشد، اون لحظه دشمن بر ما پیروز شده و مبارزه، لذا مبارزه فرهنگی از مبارزه نظامی هم سخت‌تره، هم واجب‌تره، چون تو جنگ نظامی میفهمی کی به لحاظ مادی بردی کی باختی، تو جنگ فرهنگی نمیفهمی مگر یک وقتی که دیر شده. یه مطلب میبینی تو خونه خودت فروپاشی شروع شد، مرد نمیفهمه با زنش باید چجوری حرف بزنه، زن نمیفهمه با مردش باید چه، نمیفهمن طرف چه حقوقی داره و تو چه وظایفی داری، یا نمیفهمی. بیشترین مصرف سوخت و بنزین و برق رو تقریبا در جهان داریم، الگوی مصرف همین غربی ها، یه عده‌شون سرمایه دارن، بقیه مرد، اکثر مردم از ما و شما ساده تر زندگی میکنن، اصلا اینقدر ریخت و پاش ندارن. شما سطل زباله های خانه های ایرانی رو ببینید، از توش غذای چندین خانواده در قاره های دیگه در میاد. اینجوری ما، حتی فقرامون هم بلد نیستن چجوری مصرف کنن. حالا پولدار میگه پول داریم، فقرامون هم بلد نیستن، الگوی مصرف درست ندارن. این جاهایی که ما تو مسئله سبک زندگی، مسئله فرهنگ، مسئله خانواده، مسئله مدیریت، بده یک کسی بره توی کشور سکولار بعد بیاد بگه مغازه‌ها قیمت‌ها همه جا یکی بوده، ولی توی بازار امام رضا علیه السلام که میایم هر مغازه با مغازه بغلی فرق میکنه. توی بازار کفر میریم دروغ کسی به ما نمیگه، اینجا که میایم قسم دروغ میخورن، قسم دروغ میخورن. اینا او چیزایی که کمر ما رو میشکنه. طرف میگه ما رفتیم تو فلان اداره، اونجا بالا سر، کاش که این کار اقلا تو ادارات ما بکنن، کار بسیار اسلامیه، میگه بالا سر هر کارمندی نوشته شما با این شخص، با این کارمند حد اکثر 15 دقیقه کار داری، اگه بیش از 15 دقیقه شما رو معطل کرد و کار شما رو راه نینداخت با این شما رو تماس بگیرید. این اسلامه ولو تو کشور کفر، این اسلامه. ما به روایات ما اینو میگه. بعد ما الان اینجا یک کسی تو یک اداره میده اصلا نمیفهمه با کی سر و کار داره، تا کی، برای چی، چی باید بده، چی باید بگیره، ای اصلا حق داره به من فوش بده یا من باید بهش تهمت بزنم. ولی ماشاءالله عزاداریامون، هیئتامون همه به راهه، همه به راهه. ایام محرم سفر همه سیاه میپوشن، یک نفر غیر سیاه پوش اگه پیدا کردی توی مملکت؟ اگه ما این همه آدم متدین داریم، پس این همه دزدی و کثافت کاری کیا دارن میکنن؟ این همه کلاهبرداری کی داره میکنه؟ شما چند تا تعمیرگاه میشناسین ماشینتون یا یک لوازم خانه‌تون خراب شده، برین بهش بدین درست راست حسینی همون کاری که کرده به شما بگه و جنس سالم به شما تحویل بده که خاطر جمعه. این بازار اسلامیه. و السلام علیکم و رحمت.